الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از این که وارد بحث ولایت بر شخصیت های حقوقی بشیم، یک توضیح مختصری راجع به قاعده الزام بده. مشهور قائلند که می شود پیروان سایر مذاهب را، اهم از مذاهب اسلامی یا مذاهب غیر اسلامی، الزام کرد به مذهب خودشون. و بر اساس معتقد خودشون اونها را الزام کنیم، عقدی را که اونها صحیح می دانند از اونها بخواهیم که آثار عقد صحیح را بار کنند. اگر خود را بدهکار می دانند الزام کنیم بدهی را ادا کنند و هاتم را. برخی حتی تعدی کردند به الزام غیر شیعه به معتقد عرفی خودشون، ولو عرف و مذهبشون با هم مختلف باشه. مذهبشون طلاق را صحیح نمی‌داند مثل برخی از مذاهب مسیحیت، ولیکن عرف بی اعتناء به مذهب طلاق را صحیح می داند. این رو هم برخی به اطلاق دلیل قاعده الزام تمسک کردن، گفتن مانعی ندارد. غیر شیعه سنی کافر طبق عرف خودشون، بله بله دیگه، ولو از نظر مذهب خودشون طلاق با طلاق جا صحیح نیست، ولیکن عرف بر طلاق هست. ازدواج در کلیسا باید بکنن، اما عرف شده است ازدواج عرفی. گفته می شود که الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم اطلاق داره. حالا این بحث هم هست که قاعده الزام به نحو رخصت هست، یعنی ما ملزم نیستیم به اجراء قاعده الزام، ما به توسعه و رخصت داریم. البته مورد اختلاف هست، مرحوم آقای حکیم در مستمسک العروة الوثقی در کتاب النکاح این رو مطرح کرده و بحث کرده که آیا به نحو رخصت است یا عزیمت. ما به نظرمون اینه که به نحو رخصت و عزیمت استفاده نمیشه. مثال بزنم و بعد ادله قاعده الزام رو اجمالا بررسی کنیم. مثال اینه، زن شیعی با یک مرد سنی ازدواج کرد، نکاح بدون حضور شاهدین عدلین بود. این زن شیعی میگوید این ازدواج صحیح است، اما میتواند الزام کند شوهر را، ساکش رو جمع کنه، بگه خدا حافظ، تو این ازدواج را باطل میدانی، ما رفتیم اون مرد میگه شما که این ازدواج رو صحیح میدانی بدون طلاق من چطور از خانه من میری؟ میگه الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، تو مرا زن خودت نمیدانی، قاعده الزام جاری میکنم، ولیکن اگر هم دوست داشت میتواند با این مرد زندگی بکند. و این از آثار جریان قاعده الزام به نحو رخصته، چون اگر به نحو عزیمت بود این زن حق زندگی کردن با این مرد سنی را نداشت، چون این مرد سنی این نکاح بدون حضور شاهدین عدلین را باطل می داند. خب ما از ادله قاعده الزام بیش از رخصت استفاده نکردیم. قاعده الزام جاری میکنه، میدونم فرض این است که این شوهر این ازدواج را باطل میداند و در روایات داریم شوهر را مجبور کنه به چی؟ خب روایت در روایات آمده است که اگر شوهر اعتقاد داشت طبق مذهبش که این ازدواج باطل است یا این طلاق که داد صحیح است، زن ولو شیعه باشد میتواند از این مرد جدا بشود. انها لا تترکو به غیر زوجن، چون شوهر معتقده که این ازدواج باطل است یا معتقد است که این طلاقی که داد طلاق صحیح است و این شوهر شیعی اثناعشری نیست. زن میتواند بگوید به نظر شوهر این ازدواج باطل است، من هم که روایت میگه لا تترکو به غیر زوجن میتوانم ازدواج کنم، ولیکن میتواند هم با این شوهر زندگی بکند. مراجعه کنید به بله زن شیعه، زن شیعه که شوهرش سنی میتواند بگوید که این شوهر ازدواج بدون حضور شاهدین عدلین را باطل می دارد و این ازدواج ما بدون حضور شاهدین عدلین بود، می روم شوهر دیگری انتخاب می کنم ولو این سنی طلاق نداده باشد. تفریع فرو نکنید، بالاخره کلام در اینه که این زن میتواند بر اساس قاعده الزام از این شوهر جدا بشود ولو در مذهب شیعه این ازدواج صحیح است یا این طلاق اگر بحث طلاق بود باطل است. خب اما این رخصته و نه عزیمت. حالا دلیل قاعده الزام که عرض کردیم مشهور به آن قائلن و معنایش در امور مالی جواز تملک مال است و نه این که شرعاً شیعی مالک است، نه جائز است تملک کند مال را الزاماً للمخالف به مذهبه و الا اگر الزام نکرد او را مالک نیست، اگر الزام کرد و از او گرفت اون وقت مالک میشه و الا قبلا مالک نیست. اینم نکته‌ای که دیروز تأکید می‌کردیم و ثمرات فقهی هم برش بار میشه، تا نگرفته مالک نشده و لذا خمس نداره، مستطیع نمیشه. نه این که بگن تو شرعن مالکی چرا نرفتی بگیری، نه، من میتوانستم تملک کنم، ارث نیست، الزام است، ارث نیست، الزام میکند این شیعی اون وارث سنی را، میگه نصف ترک مال من هست به نظر تو، پس باید به من بدهی، وقتی از اون گرفت اون وقت میشه مالک، و اونم ارث نیست، آخر سال اگر زائد بر معونه بود باید تخمیص بکنه، باز گرفتن مالک میشه. نگرفت همونی که شارع او را مالک میداند، یعنی همون وارث سنی او مالک هست، ولی من میتونم الزام کنم، تملک کنم مال او را الزاماً لهو به مذهبه. مشهور که قائل به قاعده الزاماً، دلیلشون چند روایت بله روان میگه الزموهم، الزام عملی بکنید دیگه، یعنی برید میتونید برید بگیرید، خود اومن هم تدوید کرد عقد این مار را از این سنی یا از این کافر. خب این بیش از این دور نداره که بعد از عقد میشی مالک، اما قبل از عقد دلیل نداریم که شما مالک هستید. مقتضای عمومات اولیه اینه که خود اون آقا مالکه، شرعاً او مالکه دیگه، چون وارث طبقه اول اون دختر، تمام ارث به او میرسه. اما چون او مذهبش اینه که نصف ترکه به او میرسه و نصف دیگر به برادر میت که عموی این دختره هست، الزام میکنه این عموی دختر، چون عموی دختر شیعه هست، برادر میت شیعه هست، نصف ترکه رو که گرفت اون وقت میشه مالک و ارث هم نیست، باید آخر سال تخمیص بکنه و هاکذا. دلیل مشهور چند روایته، یکی روایت الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، حدیث پنج باب ابواب و مقدمات طلاق و شرایطو حضرت اجازه بدید، حدیث پنج و حدیث شش ابواب مقدمات و طلاق و شرایطو، باب سی، حدیث پنج و شش از باب سی از ابواب مقدمات و طلاق و شرایط و وسائل شیعه. الزموهم ما الزمو بهی انفسهم، گفتن این قاعده الزام دیگه. این یک دلیل بر قاعده الزام که به نظر ما این روایت دلالتش ضعیفه. چرا؟ برای که اولا مختص به اهل سنته، الزموهم موردش اهل سنته، تعدی به بقیه کفار مگر از راه فهوا و اولویت عرفیه باشه، و ثانیاً مورد روایت یک الزام خاصه. میگم اگر احتمال خصوصیت ندیم در مورد اهل سنت، تعدی به اولویت میکنیم، ولی اگر احتمال خصوصیت بدیم حالا لا یبعد الغاء الخصوصیه، ولی بالاخره نیاز داریم به الغاء خصوصیه. عمده این اشکاله. دومه که روایت رو من میخونم، ببینید این روایت در یک مورد خاص سؤل ابو الحسن عن المطلقت على غیر سنه ایتزوج هر رجل فقال الزموهم من ذالک ما الزموه انفسهم و تزوجوهن فلا بأس بذالک. روایت علی بن ابی حمزه بطائنی عن ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام که مضمونش اینه: زنی طلاق داده شد بدون شرایط طلاق، آیا یک مرد شیعی میتواند با این زن ازدواج کند؟ چون سنی ها طلاق بدون حضور عدلین را صحیح میدانند. شرایطی که ما قائلیم اونها قائل نیستن. فقال الزموه من ذالک ما الزموه انفسهم و تزوجوهن. مورد خاصه، یعنی بابا این مرد سنیست، الزام کنید او را من ذالک در این رابطه به ما الزمو بهی به ما الزمو انفسهم و تزوجوهن نه فلا بحث بذاره. اطلاق نداره. یک مورد خاصی در مورد طلاق علی غیر سنه در این مورد روایت داره که الزموهم من ذالک ما الزموه انفسهم و تزوجوهن نه فلا بحث بذاره. در مورد طلاق روایت میگه لا تترکو به غیر زوجن، مگر میشود این زن را بدون شوهر رها کرد؟ خب اون مرد طلاق داد، به نظر مرد طلاق صحیح است، ولی به نظر ما طلاق باطل است. ولی این که باعث نمیشه بگیم این زن تا آخر عمر بی شوهر زندگی بکند. این نه، لا تترکو به غیر زوجن خصوصیت داره، نمیشه تعدی کرد. ولذا فهم نمی کنه، مهم اینه که مرد سنی باشه. بمونه، اگر زنه شیعه هست خب بمونه. اون که بحث رخصت و عزیمته بابا، بحث رخصت و عزیمته خاطر نکنید. به زور که نمیخواد به اون ازدواج کنه، خود زنه راضیه. ولی خود زنه راضیه، یعنی میخواد جدا بشه از این شوهر قبلی و بره ازدواج.
نمیخواد جدا بشه، اون میره زوجه چهارم دیگه
میگیره، اینو از خونش بیرون. من نمیخوام فروع جدید میگی، ذهن من مشوش میشه. حالا تو یه دونش، تو یه دونش ما موندیم، شما چهارمی کم درست کردیم.
زن میتونه بمونه، ولی اون که
طلاق
داده اون به
هوایی
که طلاق داده میده،
مثلا
زوجه چهارم دیگه
ای اصلا. ما چی خواهد این به او؟ او خیلی اون اصلا مرید عمره، کاری به او نداریم که. ما بعد امونه که این طلاق ولو واقعا به نظر ما باطل است، اما ما میتوانیم آثار طلاق صحیح رو بر او بال کنیم. الزموه هم من ذالک ما الزموه انفسهم، در این مورد طلاق و تزوجوهن فلا بأس بذلک. ولذا در روایت ششم همین باب به سند صحیح نقل میکنه، چون این روایت پنجم سندش علی بن ابی حمزه و اشکال داره. ولی حدیث ششم به سند صحیح نمی کنه، ولی باز حدیث علی ابن ابی حمزه رو نمی کنه. یعنی امام فرمود علی ابن ابی حمزه با این حدیث مشکل را حل کرد. کدوم حدیث؟ همین حدیثه که الزموهم ما الزمو بهی انفسهم و تزوجوهم نه مورد در خصوص طلاق بدعی، طلاق بدعی در مقابل طلاق سنی. طلاق سنی یعنی طلاق علی سنه، طلاق بدعی طلاق علی البدعه. سنی ها طلاق بدعی میدهند، ما شیعه ها طلاق سنی میدیم. نه چه فهم میکنه در نه ببینید در باب چهار از کتاب الفرائض والمواریث وسائل الشیعه حدیث پنج، اونجا روایت علی بن ابی حمزه رو نقل میکنه به شکل مطلق. میگن ابوالحسن علیه السلام قال الزموهم بما الزمو بهی انفسهم. حدیث پنج باب چهار کتاب الفرائض والمواریث. ولیکن وقتی علی بن ابی حمزه در نقل دیگر همین حدیث را با قرینه ذکر کرده، حدیث پنج از باب چهار کتاب الفرائض میگه الزموهم به ما الزمو به این انفسهم، نه ذالک داره نه و تزوجوهن نه، ولیکن در اون حدیث از شبت خدمتتون که پنج و حدیث شش در باب سی از ابواب مقدمات و طلاق و شرائط و قرینه داشت، الزموهم من دال کما الزموه انفسهم و تزوجوهن نه فلا بأس بذالک. اغلا هم نمی کنن این دوتا بر تعدد حدیث، چون احتمال قوی هست که اینها یک حدیث بوده، یک تکش رو در اون باب چهار کتاب الفرائض والمواریث نقل کردن و کلش رو در باب هر سبت خدمتون که سی از ابواب مقدمات و طلاق و شرائط و شرائط راوی خود علی بن ابی حمزه عن ابوالحسن علیه السلام. بعد داره و تزوجوهن نه. خلاصه غیر از این که سند این روایت که مطلق هست علی بن ابی حمزه و علی بن ابی حمزه مشکل دارد به نظر مشهور، غیر از او عرض کردم که متن کامل حدیث رو که ما میبینیم قرینه ای دارد که او را مقید می کند به یک مورد خاص. حالا اونو ما قبلا بحث کردیم، حالا اجازه بدید قبل از اینکه مجموع روایت رو بذارید، پس این روایت قاعده الزام به نظر ما تمام نیست. روایت دوم که دلیل قاعده الزام هست حدیث ده و حدیث یازده از باب سی از ابواب مقدمات و طلاق و شرائط، روایت عبدالله ابن طاووس. مجهولون من کان یدین و بدین قومن لزمت و احکامهم، من کان یدین و بدین قومن لزمت و احکامهم. این دلالتش تمامه ولیکن سند ضعیفه. عبدالله ابن طاووس کیه نمیدونیم. در یک سند دیگر جعفر ابن محمد الاشعری عن ابی، بابا کیه، پسر کیه، و والدن و ما ولد نمیدونی. جعفر ابن محمد الاشعری عن ابیه، بله، بله، چه ربطی داره. خب سند این روایت اگر خوب بود دلالتش ظاهرا تمام بود دیگه. من کان یدین و بدین قوم لزمت و احکام هم چی هست؟ لزمت و احکام هم احکام
قوم
او دیگه گذشت. روایت سوم، روایت سوم لزمت و احکام هم، یعنی ما میریم الزام میکنیم رو به احکام دینش دیگه. منتها این انصراف داره به اونایی که جهت حق درش مطرحه ها، نه اینکه بری با نمیدونم فرض کنید که بره یک زن بدکاری رو عقد اجاره باش ببنده، بگه او خودشو ملزم میدونه طبق عقد اجاره تمکین بکنه، مندان به دین قوم لزمت و احکام هم، بعد خدای نکرده اگر انحراف جنسی هم داشته باشه کسی بیاد جاهای دیگه این قاعده الزام رو برای منحرفین و کفار دیگه پیاده کنه، وقت این هم اسمش بشه قاعده الزام. اینه نیست که وقت فکر نکنید این قاعده الزام ترویج فساد جنسی میکنه، در جایی که حق مطرحه بعد اینه که حق به یک کسی پایمال بشه. میتونه شما الزام کنید را بگید خودت حق خودت رو قبول نداری اینجا، و الا هیچ محتمل نیست. فقیه هست مثال میدنید گوید مثلا برادر مسلمان بره مادر خواهر مجوسیش رو، یا پسر مسلمان بره مادر مجوسیش رو بگه بیا با هم عقد کنیم از باب مندان به دین قوم لزمت و احکام هم.
خب
معنای لزمت و احکام هم یعنی همین، یعنی شما میتونید الزام کنید به احکامشون. روایت سوم، این روایت مهمه، صحیحه محمد ابن مسلم، تهذیب جلد 9 صفحه 367، حدیث 9. عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الاحکام قال یجوز على اهل كل ذي دين بما يستحلون. سألته عن الاحكام قال تجوز على اهل كل ذي دين بما يستحلون. این روایت سندش خوبه، دلالتش هم گفته میشه که خوبه، چون میگه که احکام نافذ است بر هر زیدینی طبق آنچه که خودش استحلال می کند. یعنی اگر این کافر استحلال می کند که ربا بدهد، می شود از او ربا گرفت. حالا در انشاء قرض ربوی با او حرام است، اون بحث ندارد. اما بعد از انشاء قرض ربوی او خود را ملزم می داند به دفع ربا، تجوز علا کل زیدونن به ما یسته نون. البته انشاء قرض ربوی با کافر حربی رو مشهور جایز می دونن، با کافر ذمی رو همه حرام می دونن، با کافر حربی رو مشهور جایز می دانن، ولیکن ما به نظرمون اون هم جایز نیست. روایتش ضعیف السنده، لیس بیننا و بین اهل حربنا ربا نأخذ منهم ولا نعطیهم، سندش ضعیفه. ولذا قرض ربوی بدیم، یعنی به کافر چه ذمی چه حربی حرام است، اما چون او ملزم میدونه خودش رو به دفع ربا، ما از باب قاعده الزام طبق این روایت میتونیم بگیم. حالا اجازه بده، نه نه مسیح ظاهرن حرام نمیدونه. خب این این روایت هم به قول ایشون نمیشه از من کان یدین و بدین قومن، یعنی تعدی مشکل از دین، از دین به عرف. بله، ولی دین عرفن باشه نه اینکه عرف بشه. دینش مسیحیه، خوبین طلاق رو باطل میدونه ولی عملا دیگه طلاق میده، چون بحثا قاطی میشه با هم. ما اونا رو اول بحث گفتیم، حالا داریم روایات رو میخونیم. خب این روایت اشکالش به نظر ما اینه که روایت داره تجوز و علا کل زیدینه بمایسته هلون بمایسته، تو تهذیب نگاه کنید، تو وسائل نقل کرده مایسته هلون تو اونجایی که ما دیدیم، ولی در تهذیب مصدر این کتاب است و در بعضی های دیگه بمایسته هلون. تجوز و علا کل زیدینه، تجوز الاحکام، تجوز علا کل زیدینه بما یستحلو، و این شاید بابای معاوضه باشه، یعنی در مقابل اون چه که حلال می شمارند از اموال شما، شما می تونید مقاسته کنید. من ببینید بازم روایت رو میخونم، ببینید حالا سألته عن الاحکام قال تجوز على كل ذی دین بما یستحل، یعنی اون چه که استحلال میکنن از استحلال میکنن شما میتونید از علیه اونا استفاده کنید. تجوز و علا اهل کل زیدین به ما یستهلون. حالا این احتمالش هست که معاوضه، یعنی مقابله باشه، یعنی اونها همون روایتی که هست که میخونیم خذو منهم کما یأخذون منکم، اینم این باشه که در مقابل این که اموال شما را استحلال میکنن طبق مذهب خودشون، شما هم طبق مذهب اونا میتونید اموالشون رو استحلال کنید. این دیگه میشه مقاسه نوعیه، این میشه مقاسه نوعیه، بیش از مقاسه نوعیه فهمیده نمیشه. شاید مقابله باشه. تجوز الاحکام، یعنی احکام نافذ است بر علیه. یجوز یعنی ینفذ رو بابا، جواز یعنی منو نفوذ، جازه این نفذ است. سأل تو عن الاحکام، احکام یعنی احکام قضایی، احکام قضایی نافذ است بر علیه هر زیدینی در مقابل اون چه که استعلال می کند از شما. یعنی شما میتونید در مقابل استحلال اونها از شما بیاید به ما یستهلون با مقابله شد. مقابله اینه دیگه، وقتی با مقابله شد یعنی در مقابل استحلال اونا احکام هم علیه اونا نافذه. وقتی شد مقابل، اصلا تو مقابله خوابیده، این مقابله به ملک، این مقابله نوعیه، شاید مقابله باشه. ما مثلا این متعلق حکمه،
الاحکام
حدیثون دمایسته به همونه، یعنی حکم به نظام مورد در این حدیثی خود رو یک معاوضه نمیشه، ماده حکمه همان تطبق توی ذاتی که معاوضه باشه. این شاید در مورد یجوزه، مقابله یجوز الاحکام تجوز و تنفذ علی الکفار و المخالفین دمایسته هلو. بله خب حالا نه این طبعه. یعنی در مورد احکام، یعنی قاضی شرع اسلامی، قاضی اسلامی حکمی کند علیه کفار و مخالفین به حکمی در مقابل اون چه که استعلال می کنند. خب اگه اینجور باشه میشه مقاصده نوعیه. و اگرم اینجور باشه که شما معنا میکنید، یعنی ما مقابله نگیریم، تجوز علی کل دیدین ما یستهلون، خب بازم میشه احکام قضایی، یعنی قاضی میتواند حکم کند علیه کفار و مخالفین بر طبق مذهب خودشان، بازم میشه یک حکم قضایی. و قاعده الزام به شکل مطلق باز معلوم نیست بشه ازش در آورد، چون احکام که در فقه هم میگن کتاب الاحکام و کتاب القضا، قدیم میگفتن کتاب الاحکام و کتاب القضا. سأل تو عن الاحکام یعنی عن ال... میگن در کتب قدما هست کتاب الاحکام ای کتاب القضا. بله فعضا حکمه به حکمنا در باب قضا. سألته عن الاحکام یعنی احکام در قضا، یعنی قاضی احکامش را میتواند صادر کند بر هر زیدینی در طبق مذهب خودش و او را قاضی الزام کند به مذهب خودش. خب این در مورد قاضی اگر بشه این حرف رو بزنیم، این معلوم نیست بشه قاعده الزام رو به شکل عام تطبیق کنیم، چون در روایات داره لوسن نیتلی و سادتون لحکم تو بین اهل تورات به تورات هم و اهل الانجیل به انجیل هم.
در روایاتی که من علم دارم به تورات
بس نحوه قضاوت
نیست،
حضرت مقام
بگم من
اینقدر تورات
ایمان دارم
بخواهی تو که بازم برخواهی
بشنکم
نه که پایی میکاره بگم نه شزارش میکنم میکاره دیگه من اگر اون مایستهلون به مایسته با این مقابله نباشه ارزمینه که این احکام قضاییست، ولی که ممکنه شما بگید قا قاضی چون باید حکمش طبق موازین باشه، وقتی که تجویز میکنن قاضی الزام کند کفار را بر طبق مذهبشون، این متفاهمه که این کار حقه. حالا اگر دسترسی به قاضی هم نداشتیم خودمونم میتونیم این کار رو بکنیم، ولذا ممکنه ما از این اشکال دوم جواب بدیم، بگیم چون کار قاضی متفاهم اینه که باید طبق میزان باشه، میزان عدل باشه. وقتی به قاضی گفتن تو جائز است الزام کنی کافر و سنی را طبق مذهب خودش، یعنی از او را الزام کنی طبق مذهب خودش، خب میفهمیم پس میشود طبق مذهب کافر و سنی او را الزام کرد. این مثلا متفاهم اینه که در غیر مقام قضا هم میشود این کار را کرد. نه، این اشکال دوم رو ممکنه ما اینجور جواب بدیم، ولی عمده اشکال اول هست که با دمایت بلون ممکنه با مقابله باشه، و یک اشکال سوم هم هست اونو بگم، و اونی که دو تا روایت معتبره داریم قید زده، یکی روایت عبدالله ابن مهرز، مراجعه کنید عبدالله ابن مهرز حدیث 1 باب 4 کتاب الفرائض و المواریث، و حدیث 3 روایت ایوب ابن نوح، مفادش اینه خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سنتهم و قضایاهم، بعد نقضه بره و احکامهم. در روایت ایوب ابن نوح داره یجوز لکم ذالک اذا کان مذهبکم التقیه و المدارات معهم، جمله شرطیه اینقدر که عرضه داره که مفهوم داشته باشه که بگه اگر مذهبتون تقیه و مدارات هست با اینها حق دارید عهد کنید منهم کما یأخذون منکم، الزام کنید اینا را به ما یلزمونکم به دست. اما همینجوری ما بیاییم الزام کنیم در جایی که مقاصه نوعیه مطرح نیست، این دوتا روایت قید میزنه بر فرض درست باشه قاعده الزام، این دوتا روایت قید مفهوم داره، میگه در صورتی میتونید الزام کنید و عقد کنید اونها را به ما به معتقدشون که در حال تقیه به سر ببرید. آقا شما تو ایران در حال تقیه ای؟ نه بابا، میدونم خذوا منهم کما یأخذون منکم، خذوا اذا کان مذهبكم التقیه و المدارات، یعنی شما مجبورید تسلیم اونا باشید، پس از فرصت استفاده کنید، جایی هم که تونستید تیغ بزنید به اونا تیغ بزنید، چون جایی که اونا زورشون برسه اونا زور میگن به شما، یه جایی که شما زور زدید تو زور بدید طبق مذهبشون. اما شما در ایران یه سنی بدبختی رو تو تهران پیدا کنید، مثلا کارگر سنی رو، بعد بگو تو مذهب چیه، بگو میگه مذهب حنفیه، بگو پس تو خیار قبل رو قبول نداری، منم خدایش خیلی سر تو کلا گذاشتم توی معامله ها و اینا هیچی بهت نمیدم، میگه آخه بابا من تو اینجا کارت چیزم ندارم، میگه کارت مخفی هم وقتی ازا کانم من سمکم از طبیعت و المدارات نمیدم خودو منم کمای خودو نمیدم رجیب من صادقه، شیطان بابا این بدبخت کارگری که از سرس پل نیروی انتظامی مخفی شده تو این خونه های نیمه ساخته و باغ ها و اینا اومده مقبول شده، میگی خیار قبل نتون شما قبول نداری، اینجا که جایی دفعه میش آها رو تحیید میشه از یه
تخریب ما جوابگیر نه هم کردیم به صورت نه از این هایی جوابگیر
کردن نکنم.
نه نکردم نکردم.
میتونم
هر جور نکردم.
اما موضوع نکردم.
اما موضوع نکردم.